بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 55 صفحه 72، تاریخ 24 آذر ماه سال 1369.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و خبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم انوف الجاهلین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نعم، ربما يجري على لسان بعض متأخر المتأخرين من المعاصرين عدم الدليل على حجية الظواهر إذا لم تفد الظن أو إذا حصل الظن الغير المعتبر على خلافها، لكن الإنصاف أنه مخالف لطريقة أرباب اللسان والعلماء في كل زمان. عرض شد در رابطه با سخن صاحب قوانین، 5 مطلب ذکر می شود. مطلب 5 ذکر بقیه تفاصیل در رابطه با حجیت ظواهر بود. 3 تفصیل رو در مطلب 5 اشاره کردیم. تفصیل 4 تفصیلی است منسوب به صاحب اشارات مرحوم کلباسی. البته در خود این نسبت هم یه مقدار نظر و سخنه، ولی علی ای حال به ایشون نسبت داده شده که ایشون می فرمایند ظواهر حجت است در 2 صورت. یا از طرف نفیش بگیرید، ظواهر بهتر، مطلب واضح‌تر میشه. ظواهر در 2 صورت حجت نیست. یکی در صورتی که انسان ظن به وفاق نداشته باشه، صورت دوم در صورتی است که ظن به خلاف داشته باشه. در این 2 صورت ظاهر حجت نیست، اما در بقیه صور مثلا ظن به وفاق داشت، این ظاهر حجت. یا اگر ظن به وفاق نداشت، ظن به خلاف هم نداشت، اینجا باز ظاهر حجت. ولی اگر ظن به خلاف پیدا کرد، ظاهر حجت نمی باشد. مرحوم شیخ جواب می دن، می فرمایند جواب این تفصیل از کلام قبلی ما معلوم شد. به این معنا که ایشون هم مرحوم کلباسی حجیت ظواهر رو به ظن شخصی مقید کردن در دو صورت. این مخالف با بناء عقلاست. عقلای عالم ظواهر رو از باب ظن نوعی حجت می دانند، مقید به ظن شخصیش نمی کنند. بعد مرحوم شیخ مؤید ذکر می کنند، می فرمایند مؤید ما بر این سخن این است که بعضی از علمای اخباری می فرمایند استصحاب عموم و استصحاب اطلاق حجت است به اتفاق همه. این استصحاب عموم یعنی حمل کلام بر عموم، یعنی حجیت ظاهر یا استصحاب اطلاق یعنی حمل کلام در ظاهرش که اطلاق باشه. این ظاهر رو حجت میدونن دل اجماع، دیگه مقیدش نمی کنن به ظن شخصی در وفاق یا بر خلاف. همچه حرفی نمی زن. البته این که ما ظاهر کلام رو و تمسک به عموم رو اسمشو استصحاب بذاریم، این خلق اصطلاح جدیده. ما در این اصطلاح اخباریین اشکال داریم. به خاطر این که استصحاب یقین سابق میخواد، و در عام و مطلق ظاهر کلام شما یقین سابق نداری. مولا گفته اکرم العلماء، اصلا از اول شما شک دارید، شک دارید مراد مولا عام است که ظاهر باشه، یا مراد مولا خصوصه. خب اصالت العموم جاری میکنید، ظاهر کلام این رو بهش نمیگن استصحاب عموم، چون یقین سابق وجود ندارد. مگر این که توجیه کنید بگیم مراد از این استصحاب عموم استصحاب عدم مخصص است، بگیم مولا گفته اکرم العلماء، دیروز که مولا عام رو نگفته بود یقینا مخصصی و قرینه‌ای وجود نداشت، امروز شک داریم، مخصص پیدا شد یا نه؟ یقین سابق رو استصحاب میکنیم، میگیم اصل این است که مخصص وجود نداره، پس به ظاهر کلام عمل میکنیم که استصحاب عموم یعنی استصحاب عدم مخصص. علی حال کاری به این اشتباه لفظی آقایون نداریم که با توجیه درست بشه یا نه، بحث اینه که حتی اخباریین هم ظاهر کلام رو به عنوان یک قاعده اجماعی بهش تمسک می کنن. این هم تفصیل چهارم و جواب از این تفصیل که بیان شد. حالا بخونیم تا برسیم تفصیل بعد. نعم ربما یجری علی لسان بعض متأخر المتأخرین من المعاصرین، بله چه بسا جاری می شود در زبان بعضی از متأخر المتأخرین از معاصرین خودمون این تفصیل. ایشون این حرفو میزنه، میگه عدم الدلیل علی حجیت الظواهر، ما دلیل نداریم بر این که ظاهر حجت باشه، اذا لم تفد الظن، اگر ظاهری مفید ظن شخصی نباشه اون ظاهر حجت نیست، او اذا حصل الظن الغیر المعتبر علی خلافها. در حقیقت تفصیل ایشون مرکب از دو تفصیل قبلی، یا اگر حاصل شود ظن غیر معتبر بر خلاف ظواهر، اگر ظاهری ظن غیر معتبر بر خلافش باشه اون ظاهر حجت نخواهد بود، ما دلیلی بر حجیتش نداریم، وقتی دلیل نداشتیم حجت نخواهد بود. این تفصیل رو مرحوم مولانا دیگران در حاشیه به مرحوم کلباسی صاحب اشارات نسبت میدن، ولی ما که کلامیشون رو مراجعه کردیم این تفصیل از کلامیشون اونجایی که من نگاه کردم در نمیاد واقعا. اون حرفی که ایشون میزنن در باب مباحث الفاظ اینه که ایشون میفرماین ظاهر حجت به شرطی که ظن شخصی به مراد داشته باشه، و اگه ظن شخصی به مراد نباشه ظاهر حجت نیست. اون چی که از کلام ایشون استفاده میشه اون هستش. حالا دیگه در جای دیگه فرمودن ایشون یا به چه شکل از کلام ایشون اینجوری استفاده شده یا این بعض و متأخر المتأخرین ممکنه کس دیگه باشه، دیگه من تحقیق نکردم. این تفسیر لکن الانصاف انه مخالف لطریقه ارباب اللسان و العلماء فی کل زمان. جواب مرحوم شیخ، لکن انصاف این است که این ما یجری علی لسان بعض متأخر المتأخرین مخالف با طریقه ارباب لسان و علما در هر زمانی. بنای عقلا و سیره عملی علما بر این است که به ظاهر عمل میکنند مطلقا، چه ظن شخصی به وفاق داشته باشند یا ظن غیر معتبر به خلاف باشه یا نباشه. معید و لذا عد بعض الاخباریین، لذا بعضی از اخباریین شمردن مثل اصولیین استصحاب حکم عام و مطلق را حتی تا این که ثابت شود مخصص و مقید من الاستصحابات المجمع علیها. گفتن استصحاب حکم عام یعنی عمل به عموم، یعنی عمل به ظاهر کلام. استصحاب حکم مطلق یعنی عمل به ظاهر کلام که مطلق باشه، تا وقتی قرینه قطعی نباشه این از استصحابات مجمع علیها، یعنی این از قواعدی است که بل اجماع و بل اتفاق علما به این قاعده تمسک میکنن. پس بنابراین ظاهر عام و مطلق حجت قید نداره، ظن شخصی باشه یا نمیدونم ظن بر خلاف نباشه. باز اینجا این عدل بعض الاخباریین تو حواشی نوشتن مرحوم استرابادی هستش، ولی خود مرحوم شیخ در بحث استصحاب در صفحه 323 اونجا اشاره میکنن این قول رو منصوب به صاحب حدایق میدونن و صاحب حدایق هم در کتاب دره النجفیه شون به این حرف تصریح دارن. از مرحوم استرابادی نقل نشده در جایی که این حرف رو زده باشن. ایشون استصحاب عدم نسخ رو یک استصحاب اجماعی و اتفاقی میگونن. پس بعضی از حواشی باز فهمیدن این حرف مال مرحوم استرابادی هست، ظاهرا مال صاحب حدایقه که مرحوم شیخ هم تصریح میکنه. و هذا وان لم يرجع الى الاستصحاب المصطلح، اشاره به این که این اصطلاح آقایون غلطه، مطلبشون درسته ولی این اصطلاحشون اصطلاح درستی نباید باشه. و این سخن بعض الاخباریین اگرچه رجوع نمی کند به استصحاب مصطلح، یعنی این استصحاب اصطلاحی نیستش، استصحاب اصطلاحی اینه که یقین سابق داشته باشی. اینجا مولا فرموده اکرم العلماء، شما شک داری مراد مولا عام است یا مراد مولا عام نیست، به ظاهر تمسک کن. اینجا کدوم یقین سابقه که شما اون یقین سابق رو استصحاب کنی؟ یقین سابقی نداری. از وقتی کلام از مولا صادر شده برای شما شک ایجاد شده، تا الان که به دست شما میرسه، شما که الان بعد از 300 سال کلام رو میبینی، یعنی شک که در مراد مولا داری در این صدور. پس هیچ یقین سابقی در مسئله وجود نداره. این استصحاب اصطلاحی نیست الا به توجیهه، الا اینکه توجیه کنیم بگیم استصحاب حکم عام یعنی استصحاب عدم المخصص. خب این توجیه رو ما از کجا نقل میکنیم و به مرحوم شیخ نسبت میدیم؟ همون صفحه 323 باب استصحاب. ایشون اونجا اشاره میکنن که مراد از این استصحاب، استصحاب عدم المخصص خواهد بود. خب پس بنابراین حالا این ظاهر کلامشون رو توجیه کردن. الا ان الغرض من الاستشهاد به، حالا اصطلاح غلطی رو به کار بردن ولی حرفشون درسته. الا این که غرض از استشهاد به این کلام بعض الاخباریین بیان و کون هذه القاعده اجماعیه، میخوان ما بیان کنیم که این قاعده یعنی عمل به ظاهر کلام مطلقا اجماعی هستش، قید ظن شخصی هم در عمل به ظاهر کلام وجود نداره. در ربما فصل بعض من المعاصرین تفصیلا یرجع و حاصل. تفصیل پنجم مربوط به مرحوم محمد تقی اصفهانی صاحب کتاب هدایت المسترشدین در شرح معالم، که کتاب بسیار علمی و دقیق و جالبی است. در این کتاب ایشون در مباحث الفاظ صفحه 40 یه تفصیلی رو مطرح میکنند. خلاصه یه تفصیلشون این است، ایشون میفرمایند ظواهر کلام در 4 قسم است. در 2 قسم ظاهر حجت و در 2 قسم لیس به حجت. اما 2 قسمی که ظاهر حجت است، یک مثال رو محور قرار میدیم روش حرف میزن. مولا فرموده اکرم العلماء، شما شک دارید مولا قرینه ذکر کرد بر خصوص یا ذکر نکرد؟ اینجا بگید اصل عدم قرینه، کلام حجت است. یک مورد شک در وجود قرینه، اینجا ظاهر حجت. مورد دوم، مولا کلام رو ذکر کرد بعد هم یک کلام و یک سخن منفصل ذکر کرد. بعد از یه هفته فرمود لا تکرم زیدن، یه دلیل منفصل آورد. این زید مردد بود بین زید عالم و زید جاهل. اکرم العلماء گفته مولا بعد از یه هفته لا تفهم زیده. نمیدونیم این زید مراد زید عالم است تا یه که عموم تخصیص خورده باشه. از ظهورش ساقط شده باشه یا مراد زید جاهل است. و به عبارت علمی کلام منفصل ذکر شده، نمیدونیم این کلام منفصل قرینه است بر عام و بر خلاف ظاهر یا نه ربطی به او نداره و قرینه بر او نیست. می فرماین اینجا هم ظاهر حجتو و به کمک عام شما مراد از این خاص رو هم میفهمید. یعنی میگید مراد از این زید زید جاهل است و اکرم العلماء به عمومش باقی است. در این دو مورد عام حجت. ولی دو مورد دیگه وجود داره که این دو مورد رو با هم ذکر میکنیم، که در اونجا ظاهر کلام حجت نیست. اون دو مورد عبارت است از جایی که مولا کلامی رو ذکر کنند، یک قرینه متصل هم، یا بگید یک کلام متصل هم بهش ذمیمه کنه. شما شک دارید این کلام متصل قرینه است برای عام و برای ظهور یا قرینه نیست؟ یک مورد اینجا، به مجردی که احتمال دادیم این کلام متصل قرینه باشد، اینجا به ظاهر آن نمیتونید عمل کنید. و ظاهر برای شما حجت نیست. مورد بعدی، یا کلام متصل نباشه بلکه قرینه حالیه باشه. شما احتمال میدید این ظاهر یک قرینه حالیه داره، مثلا چهار مثال مرحوم شیخ انصاری تلگرافی اشاره میکنن. مثال اول برای قرینه حالیه، صیغه امر ظهور در وجوب داره ولی مجاز مشهور است در ندب، در استحباب. مولا صیغه امر به کار برده، ظاهرش وجوبه، ولی ممکنه مراد مجاز مشهور باشه که میشه قرینه حالیه. اینجا نمیشه به صیغه امر و به ظاهرش حکم کرد که وجوب باشه. اینجا ظاهر حجت نیست. یا صیغه امر پشت سر توهم حذر آمده، خب ظاهر صیغه وجوبه ولی اینجا قرینه حالیه دارید در خلاف ظاهر که مراد اباحه است. اینجا نمیتونید به وجوب حکم کنید. مثال سوم، چند جمله عام داریم و یک استثناء، نمیدونیم استثناء به اخیر برمیگرده یا به جمیع. اینجا قرینه لفظیه متصله است، یعنی احتمال قرینه. بله، نمیدونیم استثناء به جمیع برمیگرده یا به جمله اخیر؟ اینجا به ظاهر عموم نمیتونیم عمل کنیم، بگیم تمام این عامها به ظاهر خودشون باقی هستن. نه خیلی، حالا آخری بر مثال چهارم، مولا عامی رو ذکر کرده و بعدش ضمیری که این ضمیر بر میگردد به بعضی از افراد عام، مثل والمطلقاتو یتربتن که بحثش تو معالم اصول فقه مفصل خوند. اینجا احتمال میدیم ضمیر قرینه باشه به ظاهر عام، نمیتونیم عمل کنیم. پس خلاصه کلام این شد که در دو مورد است که ما به ظاهر نمیتونیم عمل کنیم، یکی احتمال وجود قرینه حالیه، مورد دوم احتمال این که یک سخن متصل قرینه باشد برای خلاف ظاهر. در این دو مورد ظاهر حجت نیست. این حرف مرحوم اصفهانی. مرحوم شیخ یک کلمه در جوابش می فرماید، اون کلمه این است که می فرماین سخن شما رو در دست قبول داریم، یعنی کلام شما در اصل کلام خوبی است ولی ربطی به محل بحث ما نداره، چون این دو موردی که شما بیان کردید در حقیقت کلام اصلا ظهور نداره، یعنی احتمال قرینه حالیه و قرینه متصله، متصله لفظیه ظهور کلام رو از بین میبرن، کلام میشه مجمل و قابل تمسک نیست. نه این که کلام ظهور داره ولی ظهورش حجت نیست، و به عبارت دیگه این تقسیم شما برای اصل ظهوره. شما میخواید بگید کلمات متکلمین چهار قسمه، دو قسم ظهور برای کلام منعقد میشود و در دو قسم ظهوری برای کلام منعقد نمی شود و کلام میشه مجمع. حرف شما را قبول داریم، حرف خوبی است. و ربما فصل بعض من المعاصرین تفصیلا یرجع و حاصله، چه بسا تفصیل داده بعضی از معاصرین تفصیلی که خلاصه این تفصیل این است الا ان الکلام، تفصیلشون اینه کلام امکان مقرونا به حال او مقام. ابتدا دو موردی رو ذکر میکنن که میفرمایند در این دو مورد ظاهر کلام حجت نیست. میگن کلام اگر همراه باشد با یک قرینه حالیه یا یک قرینه مقالیه‌ای که یعنی مقالیه متصله، قرینه مقالیه‌ای که یصلح صلاحیت داشته باشد ان یکون صارفا عن المعنى الحقیقی، صلاحیت داشته باشه این که لفظ رو از معنای حقیقیش تغییر بده، یعنی صلاحیت داشته باشه برای اراده خلاف ظاهر، در این دو صورت فلا یتمسک فیه به اصالت الحقیقه، در این کلام تمسک نمی شود به اصالت الحقیقه یعنی اصالت الظهور، یعنی ظاهر کلام حجت نیست. و این کان شک فی اصل وجود صارف، اما اگر شک شما در اصل وجود قرینه باشه، مولا گفته اکرم العلماء شک در مثلا قرینه ذکر کرد یا ذکر نکرد، او کان هنا امر منفصلون، یا در اون کلام مولا در این مورد یک کلام جداگانه بود که یصلح لکونه صارفن، صلاحیت داشت اون کلام منفصل برای که قرینه باشد. امروز فرمود اکرم العلماء یه هفته قبل فرمود لا تکرم زیدن، زیدم زید عالم داشتیم و زید جاهل، که بعدا مثالشو در جواب مرحوم شیخ ذکر میکنه. خب در این دو صورت فیعمل و علا اصالت الحقیقه، به اصالت الحقیقه عمل میشود. این حاشیه کتابای جدید اشاره کرده هدایت المستشرقین، صفحهشون نزده، صفحه 40، ظاهرا این آقای محقق به خود هدایت المستشرقین مراجعه نکرده. البته مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد جلد اول صفحه 110 این کلام مرحوم محقق رو، مرحوم عرض کنم که مرحوم صاحب هدایت المستشرقین رو ذکر میکنن که باز اشاره کرده در حاشیه. و هذا تفصیل حسن متین، میفرمایند مرحوم شیخ وارد گود میشن بیان میکنن، میفرمان این تفصیل حسن متین است، حرف خوبیه، لکنه تفصیل فی العمل به اصالت الحقیقه عند شک فی الصارف، این در حقیقت تفصیل میده در عمل کردن به اصالت الحقیقه در وقت شک در قرینه، که باز مطلب رو توضیح میدن، یعنی اصل ظهور منعقد میشود در وقتی که شک در قرینه داشته باشیم یا نه، لا فی حجیت ظهور لفظی، نه این که در باب حجیت ظهور لفظی باشه، ظهور لفظی داریم آیا حجت هست یا نیست، نه یه حرف رو نمیخواد بزنه، این جاش اینجا نیست، حرف مرحوم عرض کنم صاحب کتاب هدایت المستشرقین حرفشون اینه که اصلا در اینجا ظاهر کلام منعقد میشود، اصالت و ظهور میتونیم جاری کنیم بگیم ظاهر کلام هست یا نه. دوباره توضیح میدن میفرمایند به مرجع او بازگشت این حرف الی تعیین ظهور عرفی، به اینه که ایشون ظهور عرفی رو مشخص کردن در کجا کلام ظهور عرفی داره، و تمییزی عن موارد الاجمال، اینجا کلام رو از موارد اجمال تمیز دادن. فان اللفظ فی القسم الاول، پس به درستی که لفظ در قسم اول جایی که کلام همراه با قرینه حالیه و یا قرینه متصله باشد، اینجا یخرج عن الظهور الی الاجمال، اینجا لفظ از ظهور خارج میشه و داخل در اجمال میشه. به شهادت العرف، عرف میگه در اون دو مورد لفظ ظاهر نیست و مجمله. و لذا توقف جماعتون، لذا جماعتی از علما در چهار مورد توقف کردن، چون احتمال قرینه حالیه و یا قرینه متصله بوده. لذا توقف جماعتون در مجاز مشهور، این یک مورد که ما مثالش از خارج عرض کردیم. والعام المتعقب به ضمیر یرجع الی بعض افراده، عامی که پشت سرش ضمیری داره که اون ضمیر رجوع میکند به بعضی از افراد عام، ممکنه عام به عموم خودش باقی باشه، ممکنه عام اراده خصوص شده باشه ازش، مثل ول متلقات و یتربسن به انفسهن ثلاثه قروء، که اینجا بحثش در اصول فقه و معالم مفصل گذشته. ول جمل المتعدده المتعقبه للاستثناء، جمل متعدده ای که پشت سر یک استثناء میان، اکرم العلماء تواضع للفقراء یا مثلا تواضع للفقها و اعط الفقراء الا الفساق. اینجا الا الفساق نمیدونیم به اون عام اخیر برمیگرده یا به جمعی برمیگرده. بعضی از علما توقف کردن فرمودن محتمل این کلام متصل قرینه بر جمعی باشه، چون محتمل قرینه بر جمعی باشه پس جمیع الظواهر قبلی منعقد نمیشه. و الامر و النهی، مثال چهارم، امر و نهیی که وارد شدن در مزان حذر و یا ایجاب، امری که پشت سر حذر آمده، پشت سر گمان حذر آمده، یا نهیی که پشت سر گمان ایجاب آمده. طرف خیال میکنه دعای اندر رؤیت الهلال یا نماز اول ماه واجبه، مولا میفرماید لا تصلی فی اول الشهر، نماز اول ماه نمیخواد بخونی. خب اینجا احتمال میرود لا تصلی ظهور در حرمت داشته باشه، احتمال میرود ظهور در رفع وجوب داشته باشه. نمیخواد نماز بخونی در اول ماه، نه ای که حرام نماز خوندن در اول ماه. اینجا چون قرینه حالیه وجود دارد، لذا یعنی محتمل قرینه حالیه باشد این واقع شدن نهی بعد از مذان وجوب، لذا اینجا ظاهر نهی حرمت نخواهد بود. الا غیر ذالک مما، از اون مواردی که احتف و لبز و لبز همراه است به حال او مقال، به یک قرینه حالیه و یا مقالیهی که صلاحیت دارد برای این که اون قرینه حالیه یا مقالیه صارف باشد، ممکنه قرینه باشد. پس در این موارد که قرینه حالیه و یا مقالیه متصله باشد، عرف میگه ظهور نداره. اما ولم یتوقف احد فی آمن، اما هیچ کس توقف نمی کند در لفظ عامی به مجرد احتمال دلیل منفصله، که همون حرف صاحب هدایت المسترشدین است، به مجرد احتمال دلیل منفصلی که یحتمل کونه مخصصا له، احتمال می رود که اون دلیل منفصل مخصص اون عام باشد، هیچ کس توقف نمی کند در ظهور عام، بلکه چه بسا عکس می کنن امر را. یعنی چه؟ فیحکمون به نفی ذالک الاحتمال، پس اون احتمال رو در خاص از بین میبرن و ارتفاع الاجمال لعجل ظهور العام، از بین میبرن اجمال خاص رو به خاطر ظهور عام. مولا فرموده اکرم العلماء، مثال میزنن، بعد فرموده لا تکرم زیدن، نمیدونید مراد از زید زید جاهله یا زید عالمه، میگیم به قرینه اکرم العلماء مراد از زید زید جاهله. و لذا لو قال المولا، لذا اگر مولا بگه اکرم العلماء ثم ورد قول آخر من المولا، بعد یکی دو روز بعد مولا بگه انه لا تکرم زیدن، زید رو اکرام نکن، و زید مشترک باشد بین عالم و جاهل، بین زید عالم و جاهل، فلا یرفع الید عن العموم به مجرد الاحتمال، رفعیت نمیشه از عموم به مجرد احتمال. به مجرد احتمال این که زید شاید زید عالم باشه، نمیگیم اکرم العلماء تخصیص خورده به غیر زید، بلکه رفع میکنند علما اجمال را به واسطه عموم، میگن مراد از لا تکرم زیدن زید جاهله، زید عالم نیست، اجمال لا تکرم زیدن را هم برطرف میکنند. فیحکمون به ارادت زید الجاهل من النهی، پس میگن مراد از نهی لا تکرم زیدن زید جاهله، اکرم العلماء به عموم خودش باقی است. پس بنابراین در اینجا قبول داریم ظهور منعقد می شود، چون ظهور منعقد می شود حجت خواهد بود، ولی در اون دو مورد اول اصلا ظهوری منعقد نمی شود. و به ازای تفصیل المذکور تفصیل آخر ضعیفون، اجازه بدید همین تفصیل رو هم توضیح اشاره کنیم. تفصیل مطلب داره بعد تفصیل بعدی رو مرحوم سید طباطبایی، سید مجاهد، در کتاب مفاتیح الاصول مطرح فرموده است. خلاصه حرفیشون این است، ایشون به کلام مرحوم اصفهانی یک حاشیه زده در حقیقت. مرحوم اصفهانی فرمودند اگر کلام منفصل محتملاً قرینه باشد به ظهور عام ما عمل میکنیم، مرحوم طباطبایی فرموده این کلام منفصل در دو قسمه، تارتن این کلام دلیل غیر معتبر است، خبر ضعیفه، اینجا قبول داریم ظهور عام منعقد می شود، ولی اگر این دلیل منفصل یه دلیل معتبر بود، این لا تکرم زیدن یه دلیل معتبر بود، ایشون فرموده در این صورت این دلیل معتبر باعث می شود که عام ما هم مجمل باشه و ظاهر کلام حجت نباشه. بعد خودشون فرمودن مؤید مطلب این است که علما در کلامی که اون کلام مجاز مشهور دارد، علما توقف میکنند، میگن معلوم نیست مراد معنای حقیقی باشه یا مجاز مشهور، به ظاهر کلام عمل نمی کنن. مگر این که مرحوم سید می‌فرماید مگر این که بگیم ظواهر حجت است بل اجماع از باب تعبد، اگه گفتیم ملاک حجیت ظواهر تعبد است ما هیچ حرف نمی‌زنیم، همه جا به ظواهر عمل میکنیم، چه قرینه منفصل چه قرینه متصل احتمال هر چی باشه ما عمل میکنیم، ولی خب همچه دلیلی نداریم که ظواهر از باب تعبد حجت باشه. پس چون همچه دلیلی نداریم در بعضی از موارد عقل حکم می کند که احتمال قرینه بودن کلام منفصل ظهور را از بین می برد. این حرف مرحوم طباطبایی. این دو سه خط رو بخونیم دیگه، جواب مرحوم شیخ چیزی نداره، نمیرسیم باشه بکنیم. و به ازای تفصیل مذکور تفصیل آخر ضعیف بود، در مقابل این تفصیل مذکور تفصیل دیگر ضعیفی است و اون تفصیل اینه ان احتمال ارادت خلاف مقتضی لفظ، احتمال اراده خلاف مقتضای لفظ و ظاهر، احتمال اراده خلاف ظاهر، این حصل من امارت غیر معتبره، اگر حاصل شد از اماره غیر معتبر، ما از خارج توضیح دادیم این تفصیل در کلام منفصل جاریه نه در کلام متصل. ایشون فرموده کلام اگر منفصل باشد، کلام منفصل با اماره غیر معتبره باشد، فلا یصح رفع الید عن الحقیقه، رفعیت از ظهور اون کلام قبلی جایز نیست. اما و این حصل من دلیل معتبر، اگر این خلاف ظاهر از دلیل معتبر پیدا بشه، اون لا تکرم زیدنی که جداگان مولا ذکر کرده دلیلش معتبر باشه، خبر ثقه باشد، فلا یعمل به اصالت الحقیقه، پس به اصالت الحقیقه عمل نمی شود، به ظاهر کلام عمل نمی شود. و مثل له، مثال زده برای این مورد، به ما اذا ورد به سنت المتواتر عامون، خبر متواتر یک عام می ذکر کرده اکرم العلماء، و ورد فیها ایزن خطاب مجملون، در سنت وارد شده خطاب مجملی، لا تکرم زیدن، یوجب الاجمال فی ذلک العام، موجب اجمال در اون عام می شود، ولا یوجب الظن بالواقع، البته این خاص موجب ظن به واقع نمیشه، یعنی اگر مراد از خاص معلوم باشه که خب خاص مقید عام، نه شکی نیست، نه مراد از خود خاص هم معلوم نیست، از خاص ما ظن به واقع نداریم، همینقدر احتمال میدیم خاص قرینه بر عام باشد. قال مرحوم، عرض کنم که سید طباطبایی فرموده از این طرف در داخل پرانتز، فلا دلیل علی لزوم العمل بالاصل تعبدن، ما که دلیل نداریم به اصالت و ظهور میشه تعبدن عمل کرد، چشم بسته اصالت و ظهور رو همه جا بپذیریم ولو کلام جداگانه باشه. ثم قال، بعدم فرموده، ولا یمکن دعو الاجماع علی لزوم العمل به اصالت الحقیقه تعبدن، کسی هم نمیتونه ادعا کنه اجماع داریم بر این که لازم است عمل به اصالت و ظهور تعبدن، ما اجماع نداریم که چشم بسته میتونیم به اصالت و ظهور عمل کنیم، نه به اصالت و ظهور میتونیم عمل کنیم به حکم عقل و بنای عقلا. خب حالا که اینجوری شد، فان اکثر المحققین، میفرماین اکثر محققین، توقفوا، علما توقف کردن، فیما اذا تعارض الحقیقه المرجوه مع المجاز الراجح، اگر حقیقت مرجوه با مجاز راجح و مجاز مشهور تعارض کنه، علما توقف کردن. در اون مورد بالا هم اگر ما دلیل معتبری بر خلاف عام داشته باشیم، کلام جداگانه لا تکلم زیدن به خبر ثقه وارد شده باشد و خودش مجمل باشه، باعث می شود ظهور اکرم العلماء رو هم از بین ببرد، اون کلام هم مجمل بشه، قابل تمسک نباشه. این کلام ایشون جواب مرحوم شیخ سیعت انشاءالله و صلی الله علیه و محمد و آله.